خداوند رنگین کمان. کتابخانه نیمه شب. نویسنده مت هیگ. خانش بنفشه. پارت هفتم. چای نعنا. 10 دقیقه بعد نورا و برادرش در اتاق کوچک و بدون تهویه‌ای نشسته بودند که نام اتاق انتظار VIP را یدک می کشید. اما در واقع فقط چند صندلی و یک میز داشت که تعدادی از روزنامه‌های روز رویش گذاشته شده بودند. 2 مرد میانسال هم در اتاق بودند که چیزی را توی لپتاپ‌هایشان تایپ می‌کردند. تا این لحظه نورا دیگر فهمیده بود که برادرش مدیر برنامه اش است و اینکه از همان 7 سال پیش که شنای حرفه‌ای را کنار گذاشت، جو مدیر برنامه اش بوده. برادرش پرسید: با این قضایا مشکلی نداری؟ همین چند لحظه پیش 2 نوشیدنی از دستگاه قهوه ساز خریده بود. پاکتی را پاره کرد تا چای کیسه‌ای تویش را بیرون بیاورد. نعنا. آن را توی لیوان آبجوشی گذاشت که از دستگاه قهوه ساز گرفته بود. سپس آن را دست نورا داد. نورا در تمام عمرش حتی 1 بار هم چای نعنا ننوشیده بود. واسه منه؟ خب آره، تنها چیز گیاهی بود که داشتن. برای خودش قهوه گرفته بود. نورا در دل به او حسودی می کرد. احتمالاً در این زندگی کافئین نمی نوشید. با این قضایا مشکلی نداری؟ نورا پرسید: کدوم قضایا؟ سخنرانی امروز دیگه. آها، چند دقیقه است؟ 40 دقیقه. آها، پول زیادیه. از 10 رسوندمش به این. لطف کردی. خب بالاخره دارم 20% پورسانت میگیرم. لطف خاصی به تو محسوب نمیشه. نورا به این فکر کرد که چطور میتواند خاطرات مشترکشان را بفهمد و چطور میتواند بفهمد در این زندگی چرا پیش هم نشستند و مشکلی ندارند. ممکن بود به خاطر پول باشد، اما برادر نورا هرگز چندان اهمیتی به پول نداده بود. بله، درست است که وقتی نورا از 1000 تو کنارگیری کرد و باعث شد قرارداد نبندند، جو حسابی ناراحت و عصبانی شد. اما دلیلش بیشتر این بود که دلش می‌خواست تا آخر عمر در گروه 1000 تو گیتار بزند و ستاره موسیقی راک باشد. نورا چند بار کیسه چای را در لیوان بالا و پایین کرد و بعد همانطور توی آب ولش کرد. تا حالا به این فکر کردی که زندگیامون چقدر میتونست متفاوت باشه؟ میدونی مثلا اگه من به شنا نچسبیده بودم چی میشد؟ نه واقعا. خب مثلا اگه مدیر برنامه من نبودی چه کار میکردی؟ میدونی که مدیر برنامه خیلی های دیگه هم هستم. آره، خب معلومه که میدونم. خب فکر کنم اگه تو نبودی مدیر برنامه بقیه هم نبودم، چون اولین نفر تو بودی. بعد منو به کای و بعد از اونم به ناتالی معرفی کردی، بعدش هم الی. و بنابراین نورا جوری که انگار کاملا میدانست کای و ناتالی و الی چه کسانی هستند سر تکان داد. درسته، اما شاید یه راه دیگه هم پیدا میکردی. از کجا معلوم؟ شایدم هنوز توی منچستر زندگی میکردم. نمیدونم. منچستر؟ آره، یادته که چقدر از اون زندگی اونجا خوشم میومد. دوران دانشگاه. بروز ندادن تعجب برای نورا خیلی سخت شده بود، چون حالا میدانست همین برادر که اینقدر رابطه خوبی با او داشت و حتی با هم کار میکردند، دانشگاه هم رفته است. در زندگی اصلیش برادرش مدرک تحصیلات عالیش را گرفت و بعد از دانشگاه منچستر در رشته تاریخ درخواست پذیرش کرد. اما نمراتش به اندازه‌ای که باید خوب نبودند. احتمالاً به این خاطر که هر شب با راوی نشه می کرد. بعد هم جو به این نتیجه رسید که اصلاً دلش نمی خواهد برود دانشگاه. کمی دیگر با هم دیگر حرف زدند. پس از مدتی جو چند لحظه سرگرم گوشیش شد. نورا تصویر مرد خوشقیافه، بحشاش و متبسمی را روی صفحه گوشی او دید. پیش از آن هرگز این مرد را ندیده بود. همچنین حلقه ازدواج را دور انگشت برادرش دید و سعی کرد قیافه عادی و بی احساس به خود بگیرد. زندگی متأهلی چطوره؟ جو لبخند زد. لبخندی واقعا خوشحال. 4 سال می شد که ندیده بود جو اینطوری بخندد و لبخند بزند. در زندگی اصلیش جو هیچ وقت در عشق شانس نداشت. با اینکه نورا از دوران نوجوانی از گرایش برادرش خبر داشت، جو تا سن 22 سالگی در این باره به هیچ کس چیزی نگفت. هیچ وقت هم رابطه طولانی مدت یا شادی نداشت. نورا از اینکه می‌دید زندگی خودش تا این حد می‌توانسته روی زندگی برادرش تأثیر مطلوب بگذارد، احساس گناه می‌کرد. خب خودت که ایوان رو می‌شناسی، مثل همیشه است. نورا لبخند برادرش را پاسخ داد. و وانمود کرد ایوان را می‌شناسد و دقیقاً می‌داند چطور آدمی است. آره، کارش درسته. خیلی واسه هر دوتون خوشحالم. جو خندید. نزدیک 5 ساله که ازدواج کردیم. ولی یه جوری حرف میزنی که انگار تازه با هم دوست شدیم. نه، فقط میدونی بعضی وقتا به این فکر میفتم که خیلی خوششانسی. عشق رو پیدا کردی و خوشحالی. میگه سگ میخوام. بحث الانمون سر اینه. ولی خب منم خیلی بدم نمیاد. اما ترجیح میدم یه سگ نجات یافته بگیریم. اونم نه از این سگای مسخره مالتیپو یا بیشان. گرگ میخوام، میدونی؟ یه سگ درست و حسابی. نورا یاد ولتر افتاد. حیوانا همراهای خوبی هن. آره، تو هنوزم سگ دوست داری؟ آره، سگ یا گربه. جو گفت گربه ها زیادی سرکشن. حالا شده بود مثل همان برادری که نورا به یاد داشت. سگا جایگاه خودشونو میدونن. سرکشی بنیاد حقیقی آزادیه. سرنوشت فرمانبرای اینه که در نهایت برده بشن. به نظر می آمد جو گیج شده باشد. این دیگه از کجا اومد؟ از کسی نقل قول کردی؟ آره، هنری دیوید سورو، فیلسوف محبوبم. اوه، از که تا حالا به فلسفه علاقمند شدی؟ البته در این زندگی نورا هرگز مدرک فلسفه نگرفته بود. در همان زمان که زندگی اصلیش آثار سورو و لاوتسه و سارت را می‌خواند و توی آپارتمان دانشجویی بوگندویی در بریستول زندگی می‌کرد، در این زندگی روی سکوی المپیک بیجینگ ایستاده بود. عجیب بود. اما نورا درست به همان اندازه که در زندگی اصلیش برای خود دل می‌سوزاند که نتوانسته به تمامی توانمندی خود را شکوفا کند و در المپیک شرکت کند، برای نورای این دنیا هم دلش می سخت. چون هیچ وقت عاشق زیبایی ساده والدن، سورو یا خیشتنداری و صبر نهفته در تأملات مارکوس آیرولیوس نشده بود. نمی دونم، حالا توی اینترنت یه تعدادی از نوشته هاشو دیدم. آها، جالبه، بررسیش می کنم. می تونی یکم از گفته هاشو توی سخنرانیت استفاده کنی؟ نورا احساس کرد کمی رنگش پرید. تو این فکر بودم که امروز این سخنرانیه رو یکم متفاوت انجام بدم. ممکنه که یکم بداهه پردازی کنم. به هر حال مدت‌ها بود که تمرین بداهه پردازی می‌کرد. چند شب پیش یه مستند خیلی جالب درباره گرینلند دیدم. من رو یاد زمانی انداخت که عاشق قطب شمال شده بودی و کلی عکس خرس قطبی و اینجور چیزا رو از توی مجله ها میچیدی. آره، خانم علم میگفت که بهترین راه برای کاوش توی قطب شمال اینه که یخچال شناس بشم. واسه همین دوست داشتم شغلم این باشه. جو نجوا کرد. خانم علم اسمش آشناست. کتابدار مدرسه‌مون. آها آره، یه مدت عملا توی اون کتابخونه زندگی میکردیم، مگه نه؟ آره تقریبا. فکر کن اگه نچسبیده بودی به شنا، ممکن بود الان توی گرینلند باشی. نورا گفت سوالبارد. چی؟ یه مجمع الجزایر نروژیه توی اقیانوس منجمد شمالی. خیلی خب، پس تو نروژ بودی. شاید.
شایدم هنوز توی بدفورد بودم، قصه میخوردم، شغل نداشتم و به زور پول اجاره خونم رو جور میکردم. چه حرفای مسخره ای، تو حتی در اون صورتم کار بزرگی میکردی. به معصومیت برادر بزرگترش لبخند زد. توی بعضی از زندگی ها ممکنه من و تو حتی با هم حرفم نزنیم. چرت و پرته. امیدوارم. به نظر می آمد جو کمی معذب شده باشد و آشکارا دلش می خواست موضوع بحث را عوض کند. حس بزن چند روز پیش کیو دیدم. نورا شاره ای بالا انداخت. امیدوار بود کسی باشد که از قبل بشناسدش. راوی رو یادته؟ نورا یاد همین دیروز افتاد که راوی در روزنامه فروشی با او جر و بحث می کرد. آها آره راوی. خب تو خیابون دیدمش. توی بدفورد؟ اوه اسمش هم نیار. سال هاست که نرفتم بدفورد. نه توی ایستگاه بلک فرایزر. همینطوری علک علکی. فکر کنم حداقل یه دهه می شد که ندیده بودمش. می خواست بره میخونه. واسه همین مجبور شدم براش بگم که دیگه از الکل پرهیز می کنم. بعد از اونم مجبور شدم بهش بگم که یه زمانی دائم الخمر بودم. همه چیزو براش گفتم. اینکه سالها میشد که یه لیوان نوشیدنی هم نخوردم و یه پکم به ماریجوانا نزدم. نورا سری به تایید تکان داد و وانمود کرد که از شنیدن این حرفش غافلگیر نشده. از همون وقتی که بعد از مرگ مامان به درد سر افتادم، فکر کنم توی سرش داشت میگفت این یارو دیگه کیه؟ اما حالش خوبه. الان دیگه فیلم بردار شده. هنوزم توی یک کار موسیقی کار میکنه. ولی نه راک. ظاهراً دیجی شده. یادته که من اون سالا پیش یه گروه موسیقی زدیم. هزار تو. دروغ گفتن کم کم برای نورا آسان تر میشد. آره هزار تو. البته مال خیلی وقت پیشه. آره. حس کردم دلش واسه اون روزا تنگ شده. حتی با اینکه کارمون خیلی بد بود و من اصلا بلد نبودم بخونم. تو چی؟ تا حالا به فکر نیفتادی که اگه گروه هزار تو به موفقیت میرسید چی میشد؟ جو خنده ای نسبتاً تلخ کرد. شک دارم که اتفاق خاصی میافتاد. شاید یه عضو دیگه هم احتیاج داشتین. منم با کیبوردی که مامان و بابا وسط گرفتن آهنگ میزدم. جدی؟ کی وقت این کارا رو داشتی؟ زندگی بدون موسیقی، زندگی بدون خواندن کتابهایی که عاشقشان بود. اما البته زندگی که در آن با برادرش صمیمی بود. زندگی که در آن برادرش را ناامید نکرده بود. به هر حال راوی سلام رسوند. دوستاش همدیگر رو ببینین. محل کارش فقط یه ایستگاه مترو با اینجا فاصله داره. واسه همین گفتش که سعی میکنه توی سخنرانی امروز شرکت کنه. چی؟ اوه خب کاش نمی اومد. چرا؟ راستش هیچ وقت چندان ازش خوشم نمی اومد. جو اخم کرد. واقعا؟ یادم نمیاد هیچ وقت این حرفو زده باشی. پسر خوبیه. آره اون قدیما یکم آتل باطل بود ولی به نظر میاد دست و پاشو جمع و جور کرده باشه. نورا معذب بود. جو؟ بله. وقتی که مامان مرد. خب من کجا بودم؟ منظورت چیه؟ امروز حالت خوبه نورا؟ قرصهای جدیدت به درد میخورن؟ قرص؟ شروع کرد به گشتن توی کیفش و یک جعبه قرص ضد افسردگی پیدا کرد. دلش هوری پایین ریخت. فقط میخواستم بدونم قبل از اینکه مامان بمیره درست حسابی دیدمش؟ جو اخم کرد. هنوز هم همان جو همیشگی بود و نمیتوانست درست ذهن خواهرش را بخواند. هنوز هم میخواست از واقعیت فرار کند. خودت خوب میدونی که ما پیشش نبودیم. خیلی سریع اتفاق افتاد. به همون نگفته بود چقدر مریضه تا نگرانمون نکنه. یا شایدم چون نمیخواست بهش بگیم که دست از مصرف الکل برداره. الکل؟ مامان الکل مصرف میکرد؟ نگرانی جو بیشتر شد. نورا، نکنه فراموشی گرفتی؟ از همون روزی که نادیا پاش به زندگیمون باز شد، مامان همیشه یه بطری جین تو دستش داشت. آره یادم میاد. به علاوه تو داشتی واسه مسابقات قهرمانی اروپا آماده میشدی و مامان نمیخواست حواستو پرت کنه. خدایا باید میرفتم پیشش. یکیمون باید میرفت پیشش. جو هر دومون. چهره جو ناگهان سرد شد. تو که هیچ وقت اینقدر را به مامان نزدیک نبودی. حالا چی شده یه دفعه؟ بهش نزدیکتر شدم. یعنی میتونستم بشم. من دیگه داری منو میترسونی. امروزم رفتارت کاملا عوض شده. نورا با سر تایید کرد. آره من فقط آره فکر میکنم حق با توه. فکر میکنم به خاطر قرصا باشه. به یاد مادرش افتاد که در آخرین ماهای عمرش به او گفت نمیدونم اگه تو رو نداشتم چی کار میکردم. احتمالاً به جو هم همین حرف را میزد، اما در این زندگی هیچ کدامشان را نداشت. بعد پریا وارد اتاق شد، لبخند میزد و گوشیش و یک جور تخت شاسی را توی دستهایش داشت. گفت وقتشه. درخت زندگی ما. 5 دقیقه بعد نورا دوباره در اتاق وسیع کنفرانس هتل بود. دست کم 1000 نفر در حال تماشای سخنرانی قبل از نورا بودند که داشت ارائه اش را پایان می داد. نویسنده ی کتاب 0 تا 100 رسیدن به موفقیت در کار، همان کتابی که دن در زندگی دیگری روی میز کنار تختش گذاشته بود. اما نورا با اینکه روی صندلی رزرو شده اش در ردیف اول نشسته بود و حرفهای سخنران گوش نمی داد. دلش به خاطر مادرش گرفته بود و اضطراب سخنرانی را داشت. به همین خاطر گهگاهی فقط چند کلمه را از سخنرانی نفر قبلیش می شنید. مثل تکه های نان کروتان توی سوپ مینسترونه. کلماتی مثل شاید ندونین، بلند پروازی، چیزی که ممکنه از شنیدنش تعجب کنین، اگه من میتونم، سختی های زندگی، اینها به گوشش می رسیدند. نفس کشیدن در این تالار سخت بود. بوی موکت نو و عطری مشک مانند می داد. سعی کرد آرام بماند. به سمت برادرش خم شد و نجوا کرد. فکر نکنم بتونم انجامش بدم. چی؟ فکر کنم دارم دچار حمله عصبی میشم. جو لبخند زنان نگاهش کرد، اما در چشمانش حالت جدی و خشنی بود که نورا از یک زندگی دیگر آن را به یاد می آورد. همان زندگی که در آن نورا قبل از یکی از اجراهای اولیه 1000 تو در میخانه ای توی بدفورد دچار حمله عصبی شده بود. مشکلی برات پیش نمیاد. فکر نکنم بتونم انجامش بدم. مغزم خالی شده. داری زیادی بهش فکر میکنی. استرس دارم. الان هیچ فکر دیگه ای جز این تو سرم نمیاد. آروم باش بابا. ناامیدمون نکن. سعی کرد به موسیقی فکر کند. فکر کردن به موسیقی همیشه آرامش می کرد. آهنگی یادش آمد. حتی در دل خودش هم خجالت می کشید که آن آهنگ آسمان زیبا بود. آهنگی شاد و پر امید که از مدتها پیش دیگر آن را نخوانده بود. آسمان تاریک و تاریکتر می شود. سیاهی و کبودی در رقابتند. اما ستاره ها هنوز برای تو... اما بعد زن 50 و چند ساله خوشلباسی که روی صندلی کنار نورا نشسته بود و در واقع بوی عطر مشک مانند از سمت او به مشام می رسید به طرفش خم شد و نجوا کرد. به خاطر اتفاقی که واسط افتاد خیلی متاسفم. منظورم اون اتفاق توی پرتغاله. کدوم اتفاق؟ پاسخ زن در میان سر و صدای تشویق هزار محو شد. نورا دوباره پرسید چی؟ اما دیگر دیر شده بود. نورا را روی صحنه خواستند و برادرش داشت با آرنج به او سقلمه می زد. صدای برادرش را شنید که تقریبا داد می زد. صدات می کنن. برو روی صحنه. محتاطانه به طرف تریبون روی صحنه رفت. تصویر چهره خودش را روی صفحه پشت صحنه می دید که مدال طلا دور گردنش بود و پیروزمندانه لبخند می زد. همیشه از اینکه کسی او را ببیند و زیر نظر باشد متنفر بود. دست باچه توی میکروفون گفت سلام، خیلی خوشحالم که امروز اینجا هستم. نزدیک به 1000 نفر به او خیره شده و منتظر بودند. پیش از این هرگز با این همه آدم همزمان صحبت نکرده بود. حتی وقتی هم در گروه 1000 تو بودند. هیچ وقت بر بیشتر از 100 نفر اجرا نکرده بود. تازه همان موقع هم سعی می کرد بین آهنگ ها خیلی حرف نزنن. در دوران کارش در مغازه لوازم موسیقی هم با اینکه خیلی راحت با مشتری ها حرف می زد، در جلسات بین همکاران هرگز چیزی نمی گفت. حتی با اینکه هرگز بیشتر از 5 نفر در اتاق نبودند. در دوران دانشگاه ایزی همیشه خیلی راحت کنفرانس هایش را ارائه می داد. اما نورا از چند هفته قبل برای ارائهش استراب و نگرانی داشت. جو و روری با چهره های سردرگم به او خیره شده بودند. نورایی که در آن سخنرانی تد دیده بود با این نورا فرق می کرد. شک داشت هیچ وقت بتواند به آن نورا تبدیل شود، مگر اینکه تمام اتفاقات زندگی او را از سر بگذراند. سلام، من نورا سید هستم. راستش این حرفش را برای شوخی نگفته بود، اما تمام هزار با شنیدن حرفش خندیدند. آشکارا هیچ نیازی نبود که خودش را معرفی کند. نورا گفت: زندگی خیلی عجیبه، اینکه ما تمام زندگیمون رو همزمان از سر میگذرونیم توی یه خط صاف، اما در واقع تصویر کامل زندگیمون این نیست، چون زندگی نه فقط کارهایی رو که انجام میدیم بلکه کارهایی رو هم که انجام نمیدیم شامل میشه و هر لحظه زندگیمون برای خودش یه جور تغییره. هنوز واکنشی نگرفته بود. بهش فکر کنین، به این که چطور زندگیمون رو به عنوان یه انسان مشخص شروع میکنیم، مثل دونه درختی که توی زمین کاشته میشه و بعد رشد میکنیم. رشد میکنیم و اولش فقط تنه یه درختیم. مطلقاً هیچ واکنشی. اما بعد اون درخت، درختی که در واقع زندگی ماست، اون درخت شاخه‌دار میشه. به تمام اون شاخه هایی فکر کنین که در ارتفاعهای مختلف از تنه درخت بیرون میان و رشد میکنن. بعدم تمام شاخه هایی که از شاخه های قبلی رشد میکنن و گاهی در جهت های مخالف پیش میرن. اون شاخه ها هم دوباره و دوباره شاخه میدن. حالا به انتهای تمام اون شاخه ها فکر کنید که همشون از یه جا آغاز به رشد کردن. زندگی هم مثل همینه، اما در مقیاس بزرگتر. در هر ثانیه عمرمون شاخه های جدیدی رشد میکنن. از دید ما، از دید همه، تمام این اتفاق ها مثل یه زنجیره به هم پیوسته است. تمام شاخه ها فقط یه بار سفر زندگی رو از سر گذروندن، اما در هر صورت شاخه های دیگه ای هم هستن. امروز فقط یکی نیست، امروز های دیگه ای هم هست. اگه در زمان های گذشته مسیر متفاوتی رو انتخاب کرده بودین، حالا زندگی های دیگه ای رو تجربه می کردین. اون زندگی ها وجود دارن. این درخت زندگیه. مذاهب و اساطیر مختلفی درباره درخت زندگی صحبت کردن. توی بودیسم، یهودیت و مسیحیت بهش اشاره شده. خیلی از فیلسوفا و نویسنده ها از استعاره درخت استفاده کردن. برای سیلویا پلات هستی مثل یه درخت انجیر بود و هر زندگیی که میتونست تجربه کنه از اون زندگیی که توش ازدواج کرده و خوشحاله گرفته تا اون زندگی که توش شاعر موفقی میشه، تمام این زندگی‌ها انجیرای شیرین و آبدار این درخت بودن. اما اون نمیتونست همه انجیرای شیرین و آبدار رو مزه کنه. به همین خاطرم به چشم خودش میدید که انجیرا فاسد و خراب میشن و از بین میرن. فکر کردن به تمام زندگیایی که تجربه نمی کنیم میتونه دیوونمون کنه. برای مثال من توی بیشتر زندگیام اینجا روی صحنه نایستادم و درباره موفقیت سخنرانی نمی کنم. توی بیشتر زندگیام اصلا توی المپیک مدالی برنده نشدم. به یاد یکی از حرفهای خانم علم در کتابخانه نیمه شب افتاد. میدونی انجام یه کار به شکلی متفاوت معمولاً مثل اینه که همه چیز رو متفاوت انجام داده باشیم. هرچقدر هم که تلاش کنیم نمیتونیم کارهایی رو که توی اون دوران زندگی انجام دادیم تغییر بدیم. حالا تماشاچیان داشتند به حرفهایش گوش میدادند. آشکارا به یک خانم علم در زندگیهایشان احتیاج داشتند. تنها راه یاد گرفتن زندگی کردنه. نورا 20 دقیقه دیگر را هم به همین منوال هرچه که از حرفهای خانم علم به یاد می آورد در سخنرانیش گفت. بعد هم به دستهایش نگاه کرد که زیر نور تریبون سفید شده بودند. با دیدن خط باریک صورتی رنگ و برآمده ای روی دستش خیلی راحت متوجه شد که خودش آن زخم را ایجاد کرده و همین باعث شد رشته کلام از دستش در برود. یا در واقع رشته کلام جدیدی را آغاز کند. و مسئله اینه که
مسیری که ما به عنوان مسیر موفقیت نگاش میکنیم در واقع مسیر موفقیت نیست، چون بیشتر مواقع تفکر ما درباره موفقیت به یک ایده خارجی مسخره از حس پیروزی خلاصه میشه، مثل یه مدال المپیک یا یه شوهر ایدئال یا یه حقوق خوب. خب همه ما این حد و حدود رو داریم و سعی میکنیم بهش برسیم، در حالی که موفقیت چیزی نیست که بشه اندازش گرفت. زندگی مسابقه نیست که توش بتونیم برنده بشیم، در واقع همش مزخرفه. تماشاچی ها حالا معذب شده بودند. آشکارا این آن سخنرانی نبود که انتظارش را داشتند. نورا جمعیت را بررسی کرد. تنها یک چهره را دید که به او لبخند می زد. شناختنش یک لحظه طول کشید، چون اینجا لباس نخی آبی و شیکی به تن داشت و موهایش نسبت به آن زندگیی که در بدفورد مانده بود خیلی کوتاه‌تر بود. اما نورا سرانجام متوجه شد که صاحب آن چهره راوی است. به نظر می آمد این راوی با او دوست باشد، اما نورا نمی توانست آن یکی راوی را از یاد ببرد که با عصبانیت از روزنامه فروشی خارج شده بود، چون پول خرید یک مجله را هم نداشت و نورا را به خاطر این مقصر می دانست. می دونم که همتون انتظار داشتین همون سخنرانی تد رو براتون ایراد کنم و مسیر موفقیت رو بهتون نشون بدم، اما حقیقت اینه که موفقیت فقط یه توهمه، همش توهمه. منظورم اینه که آره، چیزایی هستن که می تونیم بهشون پیروز بشیم. مثلا من ترس از صحنه رو دارم، اما میبینین که اینجا روی صحنه ایستادم و دارم حرف میزنم. منو ببینین، روی صحنه ایستادم. یه نفر هم همین اواخر به هم گفت که مشکلم در واقع ترس از صحنه نیست، ترس از زندگیه. میدونین چیه؟ درست میگفت، چون زندگی ترسناکه و برای این ترسناک بودنم دلیل خوبی وجود داره. دلیلش اینه که مهم نیست کدوم شاخه زندگی رو انتخاب کنیم، چون در هر صورت همون درخت فاسد و خرابیم. من میخواستم توی زندگی به خیلی چیزا برسم، خیلی چیزا، اما اگه زندگیتون خراب باشه هر کاری هم که بکنین خراب میمونه. فساد و خرابی تمام درخت رو نابود میکنه. جو ناامیدانه دستش را تند تند روی گردنش میکشید و به او اشاره میکرد که حرفهایش را بس کند. خیلی خوب، فقط با هم مهربون باشین و همین، مهربون باشین. حس میکنم الانه که برم، بنابراین دوست دارم بگم که برادرم جو رو خیلی دوست دارم. دوستت دارم برادر و همه شمایی که اینجا هستین دوست دارم. خوشحال شدم که اینجا اومدم. نورا درست در همان لحظه که از حضور در تالار اظهار خوشحالی میکرد دیگر در تالار نبود.